زیبا، روز تو هم بخیر باشه. چیزی شده؟
راستش بخواستم از رودخانه بگذرم، اما نمیدونم که رودخانه عمیق هست یا نه. نکنه که غرق شوم یا گوجه گندمم تر شوه.
نه کن راست به مقول، پریشان نباش. من تا هنوز 100 بار از این رودخانه تیر شده، اوقدر عمیق نیست. خودت هم با فکر آرام میتونی تیر شوی.
یعنی میشه که بگذرم؟ مشکلی نیست؟
بله راحت باشه، هیچ مشکلی نیست.
بله دوسته ی قنده، برفی قصه ما با توجه به گپ آقای گاف میخواست که از رودخانه تیر شود که ناگهان یک صدایی شنید. بله صدای سنجاب بود.
نه نرو نرو، با جانت بازی نکن.
ها چی؟ کی بود؟
بستم سنجاب، این طرف رو سعی کن.
سلام سنجاب جان، چی شده؟ چرا یک خال بغال میکنی؟
میخوایی جان سر دسمت یا؟ میفهمی اگر داخل این روز خانشم این چه اتفاقی برات بفته؟ مطمئن باش که این او خودتا میبره.
چی؟ او برا میبره؟ مزاق میکنی؟
نه من چی مزاق دارم؟ این رودخانه و قسمی که خودت فکر میکنی نیست. این رودخانه بسیار چقدر است، عمیق است، حتما غرق میشی. او بازی یاد داری؟
بده یاد ندارم. تو بگی عمیق است، اما آقای گاف بگه که عمیق نیست.
آقای گاف؟ او چی میفهمه؟ گپ از من پرسم که این رودخانه عمیق است، اگه داخل شبی غرق میشی.
خوب شد که گفتی.
بله از من گفته بودم.
آی سنجاب چی میگی؟ با که کنست از او تیر شمه و کارش برسد.
میخوایی بیچاره را غرق کنی آقای گام؟
معلوم است که نه، من میگم عمیق نیست.
خب من میگم عمیق است.
عمیق نیست.
عمیق است.
نیست.
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 بله دوسته قنده، گاف میگفت که رودخانه عمیق نیست و برفی میتونه تیر شوه، اما سنجاب میگفت که عمیق است و برفی نباید تیر شوه. برفی هم دهی باید نمیدونست که چی کار کنه. به همین خاطر برگشت پیش مادرش.
چی شده برفی جان؟ چرا با گوجه گندم پس آمدی جانه بودن؟
مادر جان من یک مشکل دارم، نمیدارم که چی کنم.
واه چی شده جانه مادر، چی مشکلی؟
من نمیتونم که از رودخانه بگذرم مادر جان.
خب چرا؟
از این خاطر که گاو بگه رودخانه عمیق نست و سنجاب بگه عمیق است. فکر کردم که بهتر است با شما مشوره کنم. بر از داره تا چی کنم مادر جان؟ از رودخانه بگذرم یا نه؟
عزیزی دلم، خودت چی فکر میکنی با خودت؟ رودخانه عمیق است یا نه؟
خوب نمیفهمم
عزیزی مادر. برفی جان اول از همه باید برات بگویم که کارت بسیار خوب است که آمدی و با ما مشورت کردی. ای مشورت کردن خودتا از جنجال نجات میده، اما ای که برای این رودخانه چی کنی، خب برای آقای گاب که قدش از خودت کده بلندتر است، خب رودخانه عمیق نیست. اما برای سنجاب که قدش از خودت و آقای گاب کده بسیار کوتاه است، خب معلوم دار است رودخانه عمیق است. اونا نظرات خودشانه گفتن، حالا نظر خودتو چی است؟ خودت چی فکر میکنی جانو مادر؟
متوجه شدم، تشکر از راه نمایتان مادر جان، فهمیدم.
برفی به سمت رودخانه رفت. هنوز آقای گاو و سنجاب در حال گپ زدن درباره عمق رودخانه بودند. برفی با صدای بلند برشان گفت:
اوهای اجازه بدید که بابم جا کنم.
بیا چیزی نیست. آفرین بیا.
وای موفق شد غرق نشد.
آفرین آفرین
موفق شد.
باز رودخانه تر شد. سجاب جان تشکر از خودت که پریشان عالم بودی. این رودخانه برای خودت واقعا عمیق است، چون از ما که ده خوردتر هستی.
خواهش میکنم، واقعا تشویش جان تو داشتم که گپو زدم.
آقای گاف از راهنمایی شما تشکر، اما من اگه با مادر مشورت نمیکردم هیچ وقت نمیفهمیدم که میتونم از آب رودخانه بگذرم یا نه.
کار خوبه کنی کنش، قبل از انجام هر کاری خوب فکر کن، مشورت کن، باز دو تصمیم بگیر، به گپ دیگران فقط به حج راهنمایی گوش کن، فهمیدی؟
تشکر از شما، آلی من برام که سرم ناوقت بشم.
بله دوسته قنده، مشورت کردن با دیگران خصوصا با پدر و مادر و کلانتره دلسوز بهترین کار برای موفقیت ماست. خب نازنینا، اینم از قصه امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تشکر نازنینا که در برنامه امروز در کنار ما بودین. الهی که همیشه شاد و صحتمند باشین. تا فردا با من خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. بمبی در مسجدی در کابل پایتخت افغانستان منفجر شد. این بمب شامگاه روز چهارشنبه در مسجد حضرت زکریا در چهارراهی ترافیک شهر کابل منفجر شد. برخی منابع از کشته شدن و زخمی شدن حداقل 10 نفر در این انفجار تروریستی خبر دادن. پیش از این انفجار نیز 3 انفجار تروریستی دیگر در منطقه شیعه‌نشین شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان رخ داد که بر اثر آن حداقل 30 نفر کشته و زخمی شدند. منابع شفاخانه در شهر مزار شریف اعلام کردند تا کنون 5 نفر در انفجارهای تروریستی شهر مزار شریف جان باختند و 25 زخمی به شفاخانه های این شهر منتقل شدند که وضعیت جسمی شماری از مجروحان وخیم است. اجساد جان باختگان این انفجارها سوختند و قابل شناسایی نیست. و اما گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای بمب در شهر مزار شریف افغانستان را بر عهده گرفت. آصف وزیر سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفت عصر روز چهارشنبه بر اثر انفجار 3 بمب در شهر مزار شریف مرکز این ولایت 10 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. ساعتی پس از این انفجارها گروه تروریستی داعش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نیروهای داعش عامل این 3 بمب گذاری بودند. بیش از یک ماه پیش نیز 2 دستگاه مسافری در شهر مزار شریف هدف 2 انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 10 نفر کشته یا زخمی شدند. این انفجارها در منطقه شیانشین شهر مزار شریف روی داده بود. عزیزان شنونده، همان گونه که اشاره شد، بمبی در مسجدی در کابل پایتخت افغانستان منفجر شده که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است. همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شام دیشب انفجاری در مسجد حضرت زکریا در چهارراهی ترافیک مربوط حوزه چهارم شهر کابل شنیده شد. با گفته منابع محلی این انفجار زمانی رخ داده که باشندگان محل در حال ادای نماز شام بودند. همچنان با گفته منابع محلی در اثر این انفجار آسیب زیادی به غیر نظامیان رسیده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفته در اثر این انفجار 18 تن زخم برداشتن و 6 تن دیگر کشته شده است. همچنان تا کنون نوعیت این انفجار روشن نیست. همزمان با این 3 انفجار دیگر در مزار شریف در حوضات 5 و 10 در مطر نوه تونس به وقوع پیوسته است. تا کنون همچنان هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در یک ماه گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. ترکیه 272 مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداند. ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و دولت این کشور تا کنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترک در ازای دریافت پول به اروپایی‌ها قول دادند بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک ترکیه اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به سرحدات اروپایی شوند. اما ظاهراً ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون به صرفه نیست. با گزارش شبکه رادیو تلویزیونی TRT، نیروهای اداره امنیت ترکیه 272 پناهجوی افغان را با 2 پرواز به مقصد کشورشان اخراج کرد. در ترکیه عملیات شناسایی و توقیف پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان در روزهای اخیر تشدید شده است. در روزهای 22 و 23 ماه می نیز 414 مهاجر با 3 پرواز به کشورشان اخراج شدند. اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری بیش از 28,581 مهاجر را از این کشور اخراج کرده است. این نرخ نسبت به مدت مشابه در سال پیش 70% افزایش داشته است. اکثر پناهجویان اخراج شده از ترکیه از اتباع افغان بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی به تشریح اقدامات 2 سال اخیر مجلس 11 پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند که نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت راهبرد اصلی مجلس 11 خنثی‌سازی تحریم‌ها با تمرکز بر تصویب قوانین است. رئیس مجلس افسود که کارنامه 2 مجلس 11 نشان می‌دهد این مجلس تا امروز مطابق شرع اختیارات و وظایف خود توانسته است اقدامات بزرگی را به سرانجام برساند. قالیباف همچنین گفت در موضوع رفع تحریم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقش‌آفرینی مؤثر مجلس 11 در یکی از مهمترین چالش‌های 2 اخیر نظام بود که قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و جهت یک طرفه بازی را تغییر داد و سبب شد تا دست مذاکره کنندگان را برای رسیدن به توافق خوب باز کند. رئیس مجلس خاطر نشان کرد که گذر زمان نشان داد که هر آنچه در مذاکرات به عنوان ظرفیت‌های امتیازگیری در تیم مذاکره کننده هسته‌ای به کار گرفته می‌شود، عمدتاً نتایج اجرایی شدن این قانون است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر حمایت بیشتر از غیر نظامیان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه در مناطق درگیر منازعات گفت کمک‌های بشردوستانه نباید تحت هیچ شرایط سیاسی شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه با اشاره به آثار منازعات بر شرق میانه اظهار داشت که منازعات و درگیری‌ها اثرات مخربی بر منطقه شرق میانه داشته است، جایی که قوانین بین‌المللی بشردوستانه به طور آشکار نقض می‌شود. وی با استناد به گزارش سرمنشی سازمان ملل گفت در یمن حملات علیه مکاتب، شفاخانه‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی، جاده‌ها، فابریکه‌ها، خانه‌ها و سایر اهداف غیر نظامی منجر به ناامنی غذایی حاد شده است که با افزایش 8% تعداد افراد نیازمند نسبت به اوایل سال 2021 وضعیت وخیم‌تر شده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد به همین ترتیب وضعیت بشردوستانه در فلسطین در نتیجه دهها اشغالگری و سیاست‌های آپارتاید رژیم اسرائیل بدتر شده است. و افزود کشتار دست جمعی و سیستماتیک غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان همچنان ادامه دارد و سرزمین فلسطین اشغالی بیشترین تعداد مجروحان بخش بهداشت و درمان را در جهان دارد. تخت روانچی اظهار داشت که در غزه زیرساخت‌ها آسیب دیده است و فلسطینی‌ها به دلیل محاصره غیرقانونی از خدمات اولیه محروم شدند. در سوریه ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون ها نفر را آواره کرده، زیرساخت ها آسیب دیده، دسترسی محدود به منابع حیاتی و تجارت و عرضه مواد غذایی و محصولات کشاورزی را مختل کرده است. و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه شب پیروزی بر اسرائیل را یکی از روزهای یوم الله دانست و گفت دستاوردی که حزب الله در سال 2000 به دست آورد بزرگترین دستاورد تاریخ معاصر لبنان است. مقاومت حزب الله لبنان روز 25 ماه می 2000 میلادی رژیم صهیونیستی را پس از 18 سال مجبور به عقب نشینی از جنوب لبنان کرد. این روز در لبنان به نام عید مقاومت و آزادسازی لقب گرفته است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد
معرفی. اگر ایران میخوای بری،
2 مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر. مهاجر. با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. صدا ز کال بود تن و در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد و بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست و به کوه و کمر کشید مرا. بگو کدامین نقاش ناموافق بود که با دو دیده هموارتر کشید مرا. سید رضا محمدی در جامعه ادبی فارسی زبان با این شعر خودش بسیار مشهور است و به خصوص در بین شاعران جوان ایران طرفداران بسیاری دارد. این شاعر که در حوالی سال 1370 و در حالی که هنوز خودش نوجوان بود پا به عرصه شعر گذاشت، اکنون یکی از شاعران درجه اول افغانستان به حساب می آید. محمدی متولد ناهور غزنی است و در کودکی به ایران مهاجرت کرده است. مدتی در مشهد و مدتی در یزد و سپس تهران زندگی کرده و به زودی پای به محافل ادبی این شهرها گذاشته است. از سید رضا محمدی میشنویم.
سلام و عرض ارادت و احترام و ادب. سید رضا محمدی، خاک درگاه ارباب معنی و معرفت، متولد غزنه، خاک اولیا و فعلا ساکن غربت کده لندن.
او از سنین بسیار کم با مجامع شعر مهاجرین افغانستان و نیز جلسات شعر ایرانی ارتباط یافت. با شاعران سرشناسی همچون قیصر امینپور حشر و نشر داشت و حتی در نشریه سروش نوجوان مدتی با قیصر همکاری داشت. سید رضا محمدی بیشتر در قالب‌های کلاسیک به خصوص غزل و مثنوی شعر می‌گوید و شعرهایش عمدتاً درباره مسائل انسان و مردم کشور است. درد و رنج مردم و مسائل مملکت در شعرهایش انعکاس بسیاری دارد و همین یکی از دلایل محبوبیت او شده است. چون خیلی از مردم حرفهای دل خود را در کلام این شاعر می‌بینند. در این حال قوت ادبی، خلاقیت و نوآوری شاعر هم بسیار نقش دارد. یکی از شعرهایی که از این جهت میتوان با عنوان نمونه ذکر کرد این شعر است. ماندیم خاک ها و گلوی از آن نداد، این باد مرده بیرق ما را تکان نداد. هرچند ریختیم در آتش کسی به ما، پلکی از ابرهای بلند جهان نداد. ناراضیم به حد تمام غم زمین، از آنچه خواستیم و با ما آسمان نداد. تقسیمگر به خلق دگر هر چرا که داد، ما را به غیر سخره شده مردمان نداد. سید رضا محمدی در دهه های 70 و 80 که بیشتر در ایران به سر می برد، همانطور که گفتیم از شاعران محبوب افغانستان در ایران بود و شعرش طرفداران بسیاری داشت. او در این سالها با مطبوعات ایران همکاری می کرد و یکی از اولین فعالان افغانستانی مطبوعات ایران بود. از این نظر هم نقش او قابل توجه است. او چند بار مقام‌های قابل توجهی در شعر فارسی کسب کرد. باری او جایزه مخصوص سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را کسب کرد و بار دیگر برنده جایزه مقام اول جشنواره بین المللی شعر فجر شد. در واقع او اولین شاعر افغانستان است که در بزرگترین جشنواره شعر این کشور مقام اول را دریافت می کند. این جایزه برای کتاب روح اندوهگین یک شاعر در 13 دوره این جشنواره به او داده شد. درباره سید رضا محمدی از استاد محمد کاظم کاظمی میشنویم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد شاعر گرانقدر سید رضا محمدی دو تا نکته به نظرم میرسه، یا دو تا در واقع ویژگی که قابل یاد کرد هست. یکی از اینا این هست که او بسیار با استعداد بود و از سنین بسیار کم وارد جریان شعر شد و بسیار شعرهای خوبی میگفت. من یادم هست که در حوالی سال 70 که شاید سید رضا 13-14 سال بیشتر هم نداشته، در یک همایشی ما شرکت کرده بودیم و ایشان هم بود و با عنوان یک شاعر جوان شعر خواند و جالبه که برای بعضی ها باورپذیر نبود، یعنی حتی کسانی بودن که تصور میکردن که شعر او رو کسی دیگری گفته و داده که او بره اونجا بخونه، از این چیزهایی که بعضی وقتا اتفاق میفته و البته رسم مطلوبی هم نیست، ولی به زودی همه احساس کردن و برایشان یقین شد که نه، با یک شاعر کاملا متفاوت روبرو هستن و کسی که به زودی تونست که بر قله‌های شعر امروز افغانستان بیسته. نکته دیگری که جالب هست در مورد سید رضا محمدی، میزان توجه و در واقع محبوبیتی هست که او در جامعه ایران حاصل کرده. در محافل شعر ایرانی بسیار حضور داشته، حسن خلق و معاشرت و شیوه دکلمه شعر او که جذابیت هایی داره و شعرهای زیبایی که سروده، همه اینا باعث شده که در بین دوستان شاعر ایرانی از شاعران خیلی محبوب و دوست داشتنی باشه. حتی میتونم بگم که شاید شهرت و محبوبیت او در بین جوانان ایران کمتر از شاعران افغانستان نباشه و به همین اعتبار بعضی از شاعران ایرانی حتی شعرهای از او را استقبال کردن یا نظیره براش گفتن یا نقیزه براش گفتن، که از این جمله شعری هست که آقای ناصر فیض در پاسخ و یا به نظیرگویی یکی از شعرهای سید رضا محمدی سروده.
سید رضا محمدی از شاعرانی است که پس از رشد و بالندگی در محیط مهاجرت به کشور برگشت تا در آنجا مشغول خدمت به وطن شود و در افغانستان هم توانایی ادبی و شعر او مورد استقبال قرار گرفت، به طوری که عالی ترین نشان ادبی کشور را دریافت کرد و چند سال رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان بود. اما با تحولات اخیر و مهاجر شدن دوباره خیلی از اهالی فرهنگ و ادب، او ناچار شد کشور را ترک کند و اکنون در انگلستان به سر می‌برد. درباره سید رضا محمدی از استاد ابوطالب مظفری می‌شنویم.
به نام خدا و با عرض سلام با آرزوی روزهای خوش برای شنوندگان محترم این برنامه، در مورد جناب سید رضا محمدی صحبت می شود فراوان گفت، اما در این مجال من اگر امکان داشته باشد به ویژگی های بارزیشان اشاره می کنم. ما اگر یک شاعر رو به خصوصیات یک شاعر رو به متن و فرامتن بخوایم تقسیم بکنیم و در هر دو بخش یک شاعر رو بخوایم بسنجیم، سید رضا محمدی از دست شاعران است که در هر دو قسمت، یعنی هم متن و هم فرامتن، شاعر بزرگی هست. بعضی از شاعران هست که به هر حال در حوزه متن موفق هست، اما در حوزه فرامتن معمولا کمکار و یا موفق نیست. حالا من متن یعنی اون چی که مربوط به خصوصیات و ویژگی های خود شعر میشه، از قبیل زیبایی ها، قالب، جوششی که در شعر هست، احساس و عاطفه‌ای که در شعر هست، خب این مربوط به خود متن شعر هست. در تولید متن سید رضا جز سرآمدان شعر معاصر ماست. جوشش هایی که در شعرشان هست بسیار قابل تحسین هست. در حقیقت نوآوری هایی که در شعرشان هست باز خیلی جالب هست. تصویرها و ابتکارات دیگری که ایشان گاهگاهی در شعرهایش نشان میده که ایشان یکی از شاعران موفق ما در حوزه متن هست. اما منظور من از فرامتن یعنی احوالات یک شاعر، رفتار یک شاعر، نحوه سلوک ایشان، نحوه اجرای شعر ایشان، اینها هم بخشی از لوازم شاعرانگی هست که در برخی از شاعران ما نیست. لذا شهرت یک شاعر و محبوبیت یک شاعر هم در روزگار خودش به هر دو جنبه بستگی دارد. یعنی یک شاعر تنها با سرودن شعر خوب در روزگار خودش حداقل گاهی خوب مطرح نمیشه، بلکه باید هر دو جنبه را داشته باشد، یعنی احوالات فرامتنیشان هم خوب باشه. و اینوان مثال، یعنی بتونه شعرش خوب بخونه، مخاطب رو در یک محفل جذب کنه، نوع رفتار و سلوک شاعرانه داشته باشد، روابطش با دوربری های خودش نوعی جاذبه شاعرانگی داشته باشد. در هر دو قسمت سید رضا یکی از نوادر روزگار ماست که هم متنش قابل توجه هست و هم احوالات فرامتنش. نوع درویش مسلکی و عنوان مثال در سید رضا هست که خب ایشان رو مورد توجه قرار میده، نوع زندگی که انتخاب میکنه، نوع، البته خب شاید این بعض از این چیزها مورد پسند عموم نباشد، ولی به هر حال جز احوالاتی یک شاعر میتونه باشه که شاعر سخنش، متنش، شعرش با زندگیش یک نوع عجین باشه و یک نوع همدیگر رو تأیید بکند. شکافی میان زندگی و میان متن شعرش وجود نداشته باشد. به هر حال سید رضا در هر دو قسمت شاعر برجسته است. البته اگر نحوه سلوک زندگی سید رضا یک مقدار نظم و ترتیب بیشتر می داشت، شاید در قسمت متن موفق تر می بود و البته افراط در این نحوه زندگی گاهی به شعر ایشان هم آسیب هایی می زنه و جلوی رشد شعر ایشان رو هم می گیره. ولی خب به هر حال ایشان هرچه هست خودش هست و آنگونه که یک شاعر می تونه باشه. سلامت باشه.
از سید رضا محمدی تا کنون چندین کتاب شعر چاپ شده است، از جمله روح اندوهگین یک شاعر، سپلک مانده به شب، پادشاهی شعر و کاغذ باد. او همچنین چند اثر هم به زبان انگلیسی منتشر کرده است، مثل پادشاهی انار و معرفی ادبیات معاصر افغانستان. یکی از خصوصیات سید رضا محمدی که سبب شهرت بیشتر او شده است، دکلمه شعرهای خودش و همینطور آثار مهم ادبیات کلاسیک فارسی در شبکه‌های تلویزیونی و صفحات شبکه‌های اجتماعی است. او در دکلمه شعر سبک خاصی دارد و با احساس ویژه‌ای شعرهایش را اجرا می‌کند که سبب می‌شود شعرهایش علاوه بر شکل مکتوب، در شکل شفاهی نیز مورد استقبال واقع شود. بشنوید دکلمه شعر صدا را با صدای سید رضا محمدی.
صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من کشان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو که بود که نقاشی مرا می کرد، که با دو دیده همواره تر کشید مرا، که وهم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در بدر کشید مرا، دو نیمه کرد مرا، پس تو را کشید از من، پس از کنار تو این سوی تر کشید مرا، میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفته در پشت در کشید مرا، خوشش نیامد این نقش را به هم زد، بعد دگر کشید تو را و دگر کشید مرا، من و تو را اندک کشید در دو قفس، خوشش نیامد بی بال و پر کشید مرا، خوشش نیامد تصویر را به هم زد، بعد پدر کشید تو را و پسر کشید مرا، رها شدیم تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا، خوشش نیامد این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا، خوشش نیامد خط 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 زد اینها را، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا، تا تو را شکر کرد و در رگان من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته فرزانگان مهاجر رسیدیم. لحظاتی با شما درباره سید رضا محمدی، شاعر و نویسنده موفق افغانستانی سید رضا محمدی صحبت کردیم و مروری داشتیم بر کارنامه هنری او. با آرزوی موفقیت برای سید رضا محمدی و دستاوردهای بیشتر او در حوزه شعر و ادب فارسی، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نازنین تو آغاز میکنم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ضربان از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه، جناب دکتر محسن نعمتی متخصص علوم تغذیه هستیم که ما هر چند وقت یک بار معمولا مزاحمشان میشیم در برنامه ضربان و صحبت‌های خوبشان را میشنویم. اما امروز می‌خوایم در ارتباط با یک ماده خاص و مهم غذایی صحبت بکنیم، ماده‌ای که همه شما میشناسید، همه ما میدانیم که فایده های بسیار مهمی برای بدن ما داره و از نیازهای ضروری بدن ماست، اما اگر افراط کنیم میتونه که مشکلات جدی را ایجاد بکنه. خطراتی که ایجاد میکنه بسیار مهم هست و بسیار جدی هست، سلامت ما را به خطر میندازه. میخوایم در ارتباط با نمک صحبت بکنیم. شما میشناسید و بعضی شما هم خیلی خیلی علاقه‌مندین که نمک مصرف بکنین، او هم به میزان زیاد، اما خب میدانیم که این مصرف زیاد میتونه که همراه با مشکلاتی باشه در طولانی مدت خصوصا، و میتونه سلامت ما را به صورت بسیار جدی در معرض خطر قرار بده. خیلی خوب، بحث را معرفی کردیم، کارشناس را هم معرفی کردیم. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر نعمتی صحبت میکنیم در ارتباط با نمک. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان علاقمند به این برنامه.
خیلی خوب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. بحث نمک هست و ای که به هر حال نمک از موادی است که برای بدن ما مورد نیاز هست، اما اینا میدونیم که در جامعه خیلی افراط میشه در ارتباط با مصرف نمک. در خدمت شما هستیم در ارتباط با اهمیت صحبت، بفرمایید میزان مناسب مصرفش و ای که اگر بیش از اندازه مصرف شود چه ضررهایی داره.
موضوع بسیار جالبی هست. در حقیقت نمک یک ملح یا یک عنصری هست که بدن به اون نیاز داره و بنابراین نگرش ما به نمک نگرش کاملا منفی نیست.
بله،
اعمال زیادی هست که توسط نمک در بدن انجام میشه که در ادامه صحبت ها به اون اشاره میکنیم، اما بحث ما این هست که اگه نمک در بدن زیاد مصرف بشه چه مشکلی ایجاد میکنه و ما چه کاری بکنیم که نمک رو به قدر کافی استفاده کنیم. روش های اون رو در این جلسه با هم بحث میکنیم. سوالات زیادی هست که اشاره کردین، ما به اونها در این جلسه سعی میکنیم جواب بدیم. آیا نمک برای بدن لازم هست؟
بله.
آیا واقعا هر کسی که نمک استفاده کرد، زیاد استفاده کرد، فشار خون میگیره؟
بله.
چرا پزشکان توصیه میکنن که واسه ما مصرف نمکمون رو کم کنیم؟ چرا بعضی بیماران قلبی و افرادی که داره فشار خون بالا هستن باید از رژیم کم نمک استفاده بکنن؟ و چه عاملی میشه باعث میشه که مصرف بیش از حد نمک در بدن اتفاق بیفته؟
بله.
چه غذاهای نمکی بیشتری دارن؟ اینا رو به شنونده ها میگیم که اونها رو شناسایی بکنن. و نکته آخر این که چرا مصرف کم نمک انقدر مهم است که باعث طول عمر و سلامتی میشه، که به عنوان یه اصل تغذیه اون رو محققین و دانشمندان علم تغذیه در نظر میگیرن.
بله. خب ما دوستان بحث از اینجا شروع بکنیم دکتر صاحب، که نمکی که ما مصرف میکنیم در بدن ما چه نقشایی رو به عهده داره و چه کارهای مفیدی برای بدن انجام میده؟
بله، خیلی مهم هست که شنونده ها بدونن که نمک چه کاری انجام میده. یه کار خیلی مهمش همینه که حجم خون ما رو به اندازه طبیعی نگه میداره. جذب آبی که به واسطه نمک در بدن ایجاد میشه، همین خاصیت جذب آب باعث میشه که خون در داخل رگ ها با واسطه سایر عوامل باشه. بنابراین همین نگهداری حجم خون به واسطه نمک هست.
بله.
حدود 35 تا 40 درصد از وزن خشک استخونامون از نمک هست. بنابراین در استخونامون هم نقش داره. پس شنونده ها دقت بکنن، استخونامون هم به نمک احتیاج دارن به صورت طبیعی.
یعنی اگر ما نمک مصرف نکنیم یا خیلی کم مصرف بکنیم، مثل اون بحث کلسیم، ممکنه که دچار پوکی استخوان شویم.
نه، اینجا سدیمی که ما مصرف میکنیم یا نمکی که مصرف میکنیم، حتی اگر ما نمک مصرفیمون در آشپزی هم کم باشه، از طریق نمکدون هم مصرف نکنیم، از طریق خود مواد غذایی این نمک وارد بدن میشن. چون همه مواد غذایی مثل لبنیات، مثل گوشت، مثل پنیر، اینها که میخوریم توشون نمک وجود داره.
بنابراین
بله. نگران از جهت کمبودش نبایستی باشیم. از طریق مواد غذایی وارد بدن میشه. پس نمک همراه با کلسیم و عوامل دیگه استخونه ما رو صفر میکنن و تشکیل میدن.
بله.
که البته عرض کردیم 35 تا 40 درصدش به واسطه همین نمک سدیم هست.
بله.
یک کار دیگه خیلی مهم هم هست که نمک تو بدن ما انجام میده. این پیام‌های عصبی که تو بدن ما رد میشن، اینا به واسطه نمکن. یعنی سدیم تو این پیام‌های عصبی هست که این کار انجام میشه. یه چیزی دیگه که باز خیلی ممکنه تعجب انگیز باشه، همین که ما عضلاتمون رو جمع میکنیم، انقباض عضلاتمون، این هم باز به واسطه نمک هست. یعنی باید سدیم تو بدن باشه در این عضلاتمون که این کار انجام بشه. پس میبینیم که نمک یک ماده هست که در بدن فواید خیلی زیادی داره که ما قسمت‌های از اون رو مهمش رو بیان کردیم.
بله. خب با همه این فوایدی که در ارتباط با نمک شما اشاره کردین که بسیار هم مهم هست و به نظر میرسه که اگر نمک در بدن ما وجود نداشته باشه، ما فرض بگیریم که از طریق مواد غذایی اصلا نمک وارد بدن ما نشوه، طبیعتاً با حیات منافات داره و میتونه باعث مرگ شوه. با همه این فواید بسیار زیادی که در این زمینه مطرح هست، سوال اینه که ما چه مقدار نمک باید مصرف بکنیم و اگر زیاد مصرف بکنیم ممکنه که چه مشکلاتی بر ما ایجاد بکنه؟
به صورت گرم اگه بخوایم بیان کنیم ممکنه شنونده ها گیج بشن، اما توصیه‌ای که هست اینه که ما مصرف نمکمون رو در آشپزی تقلیل بدیم و از غذاهای بیرون کمتر استفاده کنیم. اما بیشتر الان اینجا تاکید بر این هست که اگه ما نمک زیادی مصرف کنیم چه خواهد شد.
بله.
خب به خصوص خانواده ها همه این رو اطلاع دارن که این خصوصیت نمک رو، خب وقتی آب رو به خودش جذب کرد این باعث میشه که حجم خونمون زیاد بشه. خب وقتی حجم خون زیاد بشه کم کم منجر به ادم یا ورم در بدن میشه و به سطح تدریجی فشار خون رو بالا میبره و اگه این اتفاق بیفته ما نگران میشیم. البته این در همه افراد اتفاق نمیفته، اینجوری نیست که هر کس که نمک زیادی خورد منجر به فشار خون بالا بشه، اما افراد دو دسته میشن در مقابل نمک. یه عده هستن میتونن نمک اضافی رو از طریق کلیه هاشون دفع کنن، اینا مشکل پیدا نمیکنن، اما افراد زیادی هستن که این توانایی رو ندارن و چون این توانایی رو ندارن کم کم منجر به نگهداری نمک در بدن، نگهداری نمک منجر به نگهداری بیشتر آب و ورم و فشار خون میشه. پس بنابراین ساده ترین جواب ممکن این هست که اگه یه فردی نمک زیاد بخوره و به عادت تبدیل بشه، استعداد اون فرد برای بالا رفتن فشار خون و برای تبدیل شدن به یه فرد فشار خونی بسیار بسیار بیشتر میشه.
خب شما اشاره داشتین به این که بعضی از افراد کلیه هایشون توانایی دفع نمک رو نداره. سوال ایست که ای کلیه یک کلیه سالم هست که چنین توانایی نداره یا ای که کلیه یک بیماری درش وجود داره که نمیتونه نمک رو دفع بکنه؟
تفاوت های فردی بین افراد هست. همه کلیه ها میتونن نمک رو دفع کنن، اما آستانه این متفاوت هست. بعضی از افراد هستن که این آستانه اونها برای دفع نمک خیلی 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 بالا هست، نمک های خیلی زیادی در غذا رو هم میتونن دفع کنن، اما بعضی از کلیه ها هست که این آستانه پایین تر هست، تا یه حدی رو میتونن دفع کنن، از یه حدی به بالا دیگه درش تواناییشون ضعیف میشه و نمک شروع میکنه به جمع شدن در بدن. بنابراین این کلیه ها رو ما کلیه های سالم در نظر میگیریم با تفاوت های فردی که بین افراد هست.
بله، من این سوال از این جهت مطرح کردم دکتر صبح که ممکنه این ذهنیت برای شنونده های ما ایجاد میشد که خب کلیه هایی که نمک رو نمیتونن دفع بکنن بیماری دارن. فردی ممکنه که کلیه خودش بررسی کرده باشه، آزمایشات انجام شده باشه و پزشک متخصصش گفته باشه که کلیه شما سالمه، بعد این تصور بکنه که خب حالا چون کلیه سالم هست هر میزان نمکی که میتونه مصرف بکنه برایش هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. پس شما تاکید دارین روی این بحث که کلیه میتونه یک کلیه کاملا سالم باشه اما توانایی دفع نمک در این کلیه کم؟
بله بله، در مصرف مقادیر بالا، در مصرف مقادیر کم و معمول همه کلیه ها کارشون انجام میدن، در مصرف مقادیر بالاتر اما ممکنه دیگه این توانایی در بعض افراد نباشه.
خب ای دکتر موافقین که ما خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم باز در خدمت شما باشیم؟
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در بخش اول برنامه امروز آقای دکتر نعمتی در ارتباط با اهمیت نمک صحبت کردند که همه ما میدانیم که بدن ما به نمک نیاز داره و اگر نمک به اندازه کافی به بدن ما نرسه ما دچار مشکلات جدی خواهیم شد. اما نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که
این مصرف نمک یک حد و حدودی داره، در واقع از یک حدی نباید پایین تر باشه و از یک حدی نباید بالاتر باشه. ما معمولا دچار چه مشکلی هستیم؟ معمولا دچار افزایش مصرف نمک هستیم، یعنی بیش از میزان مورد نیاز ما نمک مصرف میکنیم که خودی میتونه که مشکل ساز باشه و گرفتاری های ایجاد بکنه، که شایع ترینش که همه ما میشناسیم بحث فشار خون بالا یا هایپرتنشن هست، که خب میتونه خود این بیماری باز مشکلات جدی رو بر ما ایجاد بکنه. با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر نعمتی صحبت میکنیم در بخش دوم برنامه امروز ضربان. خب آقای دکتر، شما در بخش اول برنامه امروز در صحبت‌هایتان به عارضه بسیار مهم مصرف زیاد نمک اشاره کردین که یکی از مشکلات جدی مصرف زیاد نمک در زندگی فشار خون بالا یا هایپرتنشن هست. خب حالا اگر فشار خون بالا باشه چه مشکلاتی رو با وجود میاره؟
اگر فشار خون بالا بره ما نگران سکته های قلبی و مغزی هستیم، به خصوص سکته های مغزی. اگر یه مثال ساده برای شنونده ها بزنم، حتما تو منظرشون شلنگ آب دارن که باخشه ها رو آب میدن.
بله.
دیدن وقتی که شلنگ پاره هست، یه قسمت هاییش در یه قسمت هایی یه درس ها و سوراخ های کوچیکی در شلنگ وجود داره. اگه فشار آب رو کم باز کنن از اون درس ها و از اون نقاط ضعف و پارگی هیچ آبی خارج نمیشه. اما اگه همین کار رو انجام بدن و فشار آب رو خیلی خیلی بالا بارن، شلنگ و شیر رو خیلی خیلی تا آخر باز کنن، میبینن از لابلاهای همون درزهای کوچیک هم ممکنه که آب بیرون بزنه. خب بدن هم همینطوری هست، اگه فشار خون بالا بره احتمال پاره شدن رگه های خیلی خیلی کوچولویی که ما به اونها موی رگ میگیم. موی رگ یعنی رگه هایی که به قطر یک موی باریک هستن. این رگها در داخل مغز فراوونن، اگه فشار خون بالا بره این رگهای کوچولو پاره میشن. وقتی پاره بشن خون از این رگها خارج میشه و در داخل نسج مغز میریزه.
بله.
خب نسج مغز یک محیط بسیار بسیار دقیقی هست، هزاران سلول عصبی از اونجا رد میشن. یک قطره خون اگه اونجا ریخته بشه تمام نظم اونها به هم میریزن و نتیجهش میشه سکته مغزی که ما فلج میشیم. پس بنابراین دقت کنن شنونده ها، مصرف نمک اگه به عادت تبدیل بشه، مصرف نمک فراوون میتونه فشار خون بالا ببره. فشار خونم در درصدی از موارد منجر به سکته های قلبی و مغزی، به خصوص سکته های مغزی میشه.
بله. دکتر سم نعمتی، آیا آماری در دست هست که در کشورهای مختلف چه میزان نمک مصرف میشه؟
الان من حضور ذهن از این آمار ندارم، ولی فقط میدونم کشورهایی که مصرف فست فود ها در اونها بالا هست، یعنی غذاهای آماده، مصرف نمک بالاتر هست. در امریکا که بررسی کشیدن، یعنی مردم حدود بین 9 تا 11 12 گرم نمک رو در روز مصرف میکنن، در حالی که ما به حدود 5 گرم نمک، 5 6 گرم بیشتر احتیاج نداریم. وقتی که مصرف نمک این حد بالا میره، این مخاطرات و این خطرها مثل بالا رفتن فشار خون رو هم ما باید انتظارش داشته باشیم، چون فست فودا معمولاً و غذاهای آماده بیرون نمک فراوان تری دارن.
خب یک بحث بسیار جدی و مهم اینه که شما اشاره داشتین که ما نمک رو به صورت طبیعی در غذاها داریم، یعنی اگر بر فرض نمک سر سفره استفاده نکنیم یا اصلا نمک داخل غذا نریزیم زمان پخت غذا، باز هم خود غذاها نمک خواهند داشت و درجات متفاوت بسته به اینکه چه غذایی باشه. دوست داریم وارد این بحث شویم که بحث کلیدی است و شما اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه چه غذاهای نمک بیشتری دارن و چه غذاها کمتر نمک دارن.
عرض کردم در بعضی از کشورهای غربی که بررسی شده، دیدن اونها تا 12 گرم نمک رو مصرف میکنن، بین 10 تا 12 گرم. خب یه مقدار طبیعی تو غذاهامون هست، یعنی حدود 3 گرم اگه ما یه رژیم غذایی معمولی داشته باشیم تقریبا 3 گرم نمک تو اون هست. و غیر از این 3 گرم یه مقدار وقتی آشپزی میکنیم به غذاها نمک اضافه میکنیم.
بله.
خب وقتی میریم نون میخریم، نون و معمولا یه کمی نمک میزنه، اگه نون نمک نداشته باشه خوشمزه نیست. وقتی خانم ها کدبانوی خانه، مادرهای ما، خانم ها در منزل غذا درست میکنن، به همه غذاها نمک میزنن.
بله.
خب اینم یه مقدار نمک. اگه اونجا یه کمی رعایت نکنن مقدار نمک زیاد میشه. بعضیا هستن خودشون بعضی از خانم ها خودشون یه تمایل به نمک زیادتری دارن، خودشون تمایل به شوری بیشتری دارن و همین تفکر خودشون و این عادت خودشون رو به همه خانواده القا میکنن، چون غذاها رو یه کمی خوش نمک‌تر درست میکنن. خب یه مقدار نمک هم معمولا تحقیقات نشون داده که از سر سفره با نمکتون وارد بدن ما میشه. که حالا متوسط اون رو 3 گرم در نظر گرفتن در کشورهای غربی. بنابراین ما اگه بخوایم ببینیم چه غذاهای بیشتر نمک دارن، بایستی اونها رو اطلاع داشته باشیم. اولا بگم که خود غذاها بعضیشون، خود غذاهای طبیعی اگه ما هیچ هم نمک نزنیم